ساعت 10 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. امروز چهارشنبه 17 دی ماه سال 1393 برابر با 7 ژانویه 2014 میلادی است. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکاران مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مهتاب وحیدی راد حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب.
ممنونم وحید. با سلام به شما شنوندگان عزیز. در حالی که شمار کشته‌های حمله مسلحانه در پاریس به 12 نفر رسیده، گزارش شده سردبیر هفته‌نامه شارلی ابدو و 3 نفر از کاریکاتوریست‌های این هفته‌نامه در میان کشته شدگان هستند. وزیر کشور فرانسه گفته تعداد مهاجمان این حمله 3 نفر بودند که موفق به فرار از محل این حادثه شدند. در همین حال کاخ سفید واشنگتن و رهبران کشورهای بریتانیا، آلمان و روسیه این حمله را محکوم کردند. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه این حمله مرگبار به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو را محکوم کرد. کریستوف دولوار، دبیر اول گزارشگران بدون مرز، روز چهارشنبه را روزی سیاه در تاریخ فرانسه توصیف کرد و در این باره گفت وقوع چنین حمله ای در پاریس کابوسی است که به واقعیت تبدیل شده است. درباره این خبر در این مجله بیشتر خواهید شنید. دستور قضایی برای فیلترینگ کامل واتساپ، لاین و تانگو، 3 اپلیکیشن تلفن همراه صادر شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش داده که این دستور قضایی عصر روز چهارشنبه 17 دی ماه صادر شده است. بر اساس این گزارش اجرای این طرح ارتباطی با فیلترینگ هوشمند ندارد. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز 5 دی ماه از اجرای فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی به منظور مسدود کردن محتوای مجرمانه آنها خبر داده بود. اتحادیه اروپا برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی را در 28 دی ماه تایید کرد. دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت که این مذاکرات در سطح مدیران سیاسی در ژنو برگزار می‌شود. روز سه‌شنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از برگزاری این دور از مذاکرات در روز 28 دی ماه خبر داده بود. وی گفته بود قبل از این دیدار جمعی از روز 25 دی ماه مذاکره کنندگان ایرانی با طرفهای آمریکایی و روسی گفتگو خواهند کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست فلسطینیان برای عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری را پذیرفته است. دفتر بانکیمون با صدور بیانیه ای با تایید این خبر گفته است که مدارک درخواست عضویت فلسطین به صورت رسمی پذیرفته شده است. با این تصمیم فلسطین می تواند از ماه آوریل در این دیوان شکایت رسمی ثبت کند. با ادامه کاهش قیمت نفت صبح روز چهارشنبه در شروع کار بازارهای مالی اروپا، قیمت هر بشکه نفت برنت برای ساعتی به زیر 50 دلار سقوط کرد. این برای نخستین بار در 5.5 سال اخیر محسوب می شود که قیمت این نوع نفت به زیر 50 دلار می رسد. همزمان با کاهش قیمت نفت، تازه ترین آمار ارائه شده از نرخ تورم در منطقه مالی یورو نشان می دهد که اروپا وارد دوره ای از تورم منفی شده است. و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر شرط برداشته شدن تحریم ها مسئله اساسی و آرمانی باشد، هیچ مسئولی آن را قبول نمی کند. رهبر ایران مواردی از مسائل اساسی و آرمانی را از جمله دست برداشتن از اسلام و استقلال و پیشرفت علمی دانسته است. وحید.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. ده ها کشته و زخمی در حمله تروریستی به دفتر یک هفته‌نامه فرانسوی در پاریس. درباره جزئیات این حمله بیشتر خواهید شنید از همکارم حمید فاطمی و در ادامه هم گفتگوی خواهید شنید با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس در همین زمینه.
حمله با این ابعاد و با این دقت و برنامه‌ریزی نشون میده که نیروهای افراطی اسلامگرا در فرانسه هنوز از قدرت زیادی برخوردارند.
در ادامه مجله شبانگاهی امشب نگاهی خواهیم داشت به سخنان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، که گفته اگر شرط برداشتن تحریم ها مسئله آرمانی باشد، هیچ مسئولی آن را قبول نمی کند.
آقای خامنه ای به نوعی به صحبت های اخیر آقای روحانی در مورد مسئله رفراندوم یا نقد های ایشون به نهادهای
البته اگر تا پایان این مجله با ما همراه باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در خبرها شنیدید، روز چهارشنبه در حمله به دفتر یک هفته‌نامه فرانسوی دست کم 12 نفر کشته شدند. در همین زمینه همکارم حمید فاطمی که تحولات پس از این حمله تروریستی رو پیگیری کرده در استودیو حاضر شده تا بیشتر بشنویم درباره این اتفاق. آقای فاطمی، برامون از جزئیات و آخرین خبرها پیرامون این حمله تروریستی برامون بگید.
آقای پوراستاد، بر اساس آخرین گزارش‌هایی که آمده، بین ساعت 11 تا 11 و 30 دقیقه صبح امروز چهارشنبه، دو مرد مسلح نقابدار وارد دفتر هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو در محله 11 پاریس میشن که از محلات مرکزی پاریسه و افرادی رو که در اونجا مشغول کار بودن به رگبار میبندند. چگونگی ورود اونها به دفتر شارلی ابدو هنوز دقیقاً روشن نیست. سردبیر این هفته‌نامه که خودش کاریکاتوریست هم بود و سه کاریکاتوریست دیگر این روزنامه، ولینسکی، کابو و تیگنون، که از سرشناس‌ترین کاریکاتوریست‌های فرانسه بودند و چندین روزنامه‌نگار شارلی ابدو، در این حمله کشته میشن. مجموعاً 12 نفر از جمله 8 روزنامه‌نگار و 2 پلیس محافظ دفتر شارلی ابدو در این حمله به قتل رسیدند. از اونجا که این هفته‌نامه سابقه طولانی در انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام داره، بارها مورد تهدید قرار گرفته بود و همیشه 2 مأمور پلیس در خودروی در مقابل دفتر شارلی ابدو مستقر بودند. یکی از پلیس‌های کشته شده احمد نام داشته و 42 ساله بوده و پلیس دیگر 49 سال داشته و دارای دختری 1 ساله بود است. 11 نفر هم در این حمله زخمی شدند که حال 4 تن از اونها وخیم اعلام شده. 2 مهاجم سپس از دفتر شارلی ابدو خارج میشن و با کشتن پلیس‌ها فریاد میزنند که انتقام پیامبر محمد را گرفتیم، شارلی ابدو را کشتیم. این صدا رو که روی نواری ضبط شده میشنویم. اینها صدای اینها ظاهرا شبیه لهجه عرب‌های فرانسوی است. مهاجمان سپس سوار سیتروئن سیاه رنگی میشن که ظاهرا یکی از همدستانشون هم در اون بوده و از محل میگریزند. به گفته دادستان پاریس مهاجمان 3 نفر بودند. اندکی دورتر این خودرو به یک حائل پیاده رو برخورد میکنه. مهاجمان این خودرو رو رها میکنن و یک خودروی دیگر رو میربایند. روزنامه فیگارو به نقل از شاهدان عینی نوشته است که مهاجمان در حال تیراندازی با این خودروی دوم به یک دوچرخه سوار برخورد می‌کنند. یک خودروی پلیس هم در این محل تیر می‌خوره. در محله 19 پاریس اینها این خودرو رو رها می‌کنند و در این محله که در شمال شرقی پاریس و محله عرب نشین هست ناپدید می‌شوند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به سرعت در محل واقعه حاضر میشه و اعلام می‌کند که عملیات برای دستگیری مهاجمان تا هر زمان که طول بکشه ادامه خواهد یافت. به دنبال این واقعه به دستور نخست وزیر فرانسه، منطقه پاریس به حالت حداکثر آماده باش ضد تروریستی درآمده و بیرون بردن شاگردان مدارس برای گردش علمی ممنوع شده. سندیکای ملی روزنامه‌نگاران فرانسه و شهرداری پاریس برای ساعت 18 چهارشنبه همین امروز دعوت به تجمعی در میدان رپوبلیک یا جمهوری پاریس کردند و از همه حامیان آزادی خواستند که در این تجمع شرکت کنند. این تجمع هم اکنون جریان داره و در بسیاری از شهرهای فرانسه هم فراخوان‌های مشابهی داده شده. امام مسجد پاریس دلیل بوبکر این اقدام رو به شدت محکوم کرده است و اون رو اعلان جنگ خوانده که فصل جدیدی در برخوردها می‌گشاید. جامعه مسلمانان فرانسه هم این اقدام رو محکوم کرده. از هویت مهاجمان هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست و عملیات وسیع پلیس و دستگاه‌های امنیتی برای یافتن اونها جریان داره.
خیلی متشکرم، خیلی جزئیات کاملی بود از این واقعه. اما اگر براتون امکان داره، می‌بینیم که در طول این ساعت‌های مختلف بخش زیادی از کشورهای دنیا، شخصیت‌های مختلف
دنیا واکنش‌های زیادی نسبت به این واقعه نشون دادن. اگر امکان داره به بخشی از اونها هم اشاره داشته باشید.
بله همینطوره، واکنش‌های جهانی بسیار گسترده است، برخیشو در خبرها شنیدید. شماره دیگرش از این جمله است که خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان این اقدام رو شدیداً محکوم کرده و گفته است که حمله به آزادی مطبوعات و آزادی بیان هست که شالوده فرهنگ دموکراتیک. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم با صدور بیانیه این حمله مرگبار رو قویاً محکوم کرده و گفته جنگ علیه تروریسم بدون همکاری همه جانبه امکان پذیر نیست. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم این حمله رو محکوم کرده و با فرانسه ابراز همدردی کرده و گفته ما کنار فرانسه می ایستیم. ایران هم این حمله رو عصر امروز محکوم کرد و سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت هر گونه اقدام تروریستی علیه انسان‌های بیگناه با تعالیم اسلام بیگانه است.
خیلی متشکرم. حمید فاطمی بود که از جزئیات و آخرین خبرهای این حمله تروریستی برای ما میگفت. اما در همین زمینه همکارم رضا ولیزاده گفتگویی کرده با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم در پاریس، و در ابتدا از او پرسیده که پیام این حمله برای جامعه فرانسه چی میتونه باشه.
حمله با این ابعاد و با این دقت و برنامه‌ریزی نشون میده که نیروهای افراطی اسلامگرا در فرانسه هنوز از قدرت زیادی برخوردارن. ما یک بار در جریان جنگ‌های سوریه دیده بودیم که صدها نفر از جوانان فرانسوی خودشون رو به سوریه رسونده بودن برای پیوستن به نیروهای جهادی در اونجا، و حوادث امروز و چند حادثه پراکنده ماه‌های گذشته همه اینها نشانه‌های اینن که در بخش‌هایی از جمعیت مهاجر فرانسه، یعنی در بخش‌هایی از جمعیت مسلمانان فرانسه، واقعا نیروی افراطی جایگاه خیلی محکمی دارن و این در حقیقت در فضای سیاسی فرانسه تاثیرات خیلی جدی بر جا خواهد گذاشت، چون حضور این نیرو در نوع تعیین شعارهای سیاسی، فضای سیاسی، رابطه بین نیروهای سیاسی، بین همه اینا تاثیر می‌ذاره و برای همین هم واقعا این یه موضوع محلی و کوچک نیست و یه موضوعی است که در همه ابعاد سیاسیش باید بهش توجه کرد.
آقای پیوندی، به ترکیب جمعیتی جامعه فرانسه اشاره کردیم. با توجه به اینکه توی همین ترکیب جمعیتی فرانسه به ویژه پاریس جمعیت مسلمان‌ها هم جمعیت قابل توجهیه، فکر می‌کنیم پیامدهای اجتماعی این رویداد و تأثیر اون بر روابط اجتماعی در فرانسه و جامعه چیه؟ چه آسیب‌هایی می‌تونه بزنه؟
چنین حوادثی روندهای ادغام گروه‌های مهاجر در جامعه فرانسه یا در حتی در بود وسیع‌تر در کل اروپا را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد. این مشکلات بیش از اینکه مادی و عینی باشند، بیشتر مشکلات ذهنیتی و فرهنگی هستند، چه در بین فرانسوی‌ها و چه در بین جمعیت مهاجر. یک نوع بدبینی و نگاه منفی به همدیگه میتونه شدت بگیره و این روانشناسی ترس و این روانشناسی تنفر و یا اکراه از همدیگه یا از فرهنگ همدیگه و یا دوست نداشتن فرهنگ و مذهب همدیگه میتونه در واقع برای جامعه فرانسه تبدیل به یک آسیب بزرگ اجتماعی بشه، چون به هر حال نیروهای مهاجر امروز یه بخش قابل توجهی از جامعه فرانسه رو تشکیل میدن. حدود 11-12% جمعیت فرانسه رو این نیروها تشکیل میدن و به خصوص در شهرهای بزرگ میتونه به بدتر شدن فضای اجتماعی و رابطه بین گروهای مختلف مردم تاثیر بذاره.
خب اگر اینو در یک سطح دیگه ببینیم، فارغ از روابط اجتماعی مردم، اگه دولت فرانسه و به دنبال اون دیگر دولت‌های اروپایی تصمیم بگیرن برای کنترل و پیشگیری از حوادث دیگری از این نوع، قوانین سختگیرانه تری در مورد اقامت برای مهاجران تصویب کنن، به نظرتون چه چشم‌اندازی برای جامعه فرانسه و یا جامعه اروپایی میشه متصور شد؟
جامعه فرانسه در 20 سال گذشته بخش مهمی از پویایی جمعیتیش و مدیون مهاجرینش بوده، بنابراین هر نوع قوانین سختگیرانه‌ای که متوجه مهاجرین باشه و یا مهاجرین خاصی را فقط نشونه نره، در عمل در حقیقت پویایی جامعه فرانسه رو میتونه نشونه بره و این میتونه یک پیام اقتصادی و جمعیتی منفی داشته باشه. ولی همزمان میشه گفتش که چنین سیاست‌های بیشتر بُعد روانی و سیاسی دارن برای اینکه در عمل حضور یک جمعیت بزرگ مهاجر در عمل سبب اومدن گروه‌های بعدی مهاجری میشه. تجربه نشون میده که قوانین سختگیرانه در 20 سال گذشته در اروپا به طور عام و در فرانسه به طور خاص نتونستن تأثیر بسیار اساسی بر روی روندهای مهاجرت بذارن. روندهای مهاجرت ادامه پیدا کرده به اشکال مختلف، اشکالش عوض میشه، ولی خود مهاجرت کماکان ادامه پیدا میکنه. اون چی که در حقیقت میتونه منفی باشه اینه که اون اشکالی از مهاجرت که ضروری بودن، مثل پیوستن خانواده ها و نزدیکتر شدن خانواده ها به هم، اینها میتونه دشوارتر بشه و همه اینها دشواری زندگی و ادغام مهاجرین در جامعه فرانسه و اروپا رو به نظر من دشوارتر میکنه.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، درباره یه حمله تروریستی به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو که امروز صورت گرفت. شما هم اگر دیدگاه و نظری درباره همین حمله تروریستی دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست که 24 ساعته صدای شما رو ضبط میکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پرونده قضایی یکی بعد از دیگری رونمایی میشود. این بار رسانه ها از پرونده قضایی جدیدی خبر میدن با عنوان شرکت پدیده، شرکتی با ده ها شرکت زیرمجموعه که مدعی است دو شهرک رویایی و افسانه‌ای پدیده رو در شهرهای مشهد و کیش در حال ساخت داره، در حالی که دادستان کل کشور هم میگه باید جلوی ساخت و ساز این شرکت ها در زمین های غیر قانونی گرفته بشه. بیشتر بشنویم در همین زمین از همکارم رویا کریمی مجد.
هیچ چیز قطعی نیست. خبر اختلاس 94 هزار میلیارد تومانی در شرکت پدیده و شرکت‌های تابعش نه تایید می‌شود نه تکذیب، در حالی که خبر خروج محسن پهلوان مقدم از اعضای هیئت مدیره این شرکت از کشور شنیده می‌شود، او در جمع 2000 نفر از سهامداران حاضر می‌شود و می‌گوید
ضرب در هم بکنید ما کلاً بابت سهممون 1200 میلیارد تومان پول گرفتیم. این دارایی‌ها رو نگاه بکنید، دارایی‌ها 1200
است. روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده نیز همچنان در حال گزارش دادن است. اینکه مدیر عامل پدیده شاندیز با استقبال از ورود قوه قضاییه به ماجرای پدیده شاندیز گفته است خدا را شاکریم که قوه قضاییه وارد این مسئله شد و ما اسناد و مدارکمان را تحویل داده ایم. اما داستان از کجا آغاز شد؟
پدیده.
سلام، در هایپرمارکت بزرگ پدیده شاندیز هستیم و همونطور که مشاهده می‌کنید جمعیت زیادی در حال خرید هستند. کسانی که آمدند تا علاوه بر تهیه ماه احتیاج خود در قرعه‌کشی‌های پی در پی این مجموعه هم شرکت کنند.
آنطور که در خبرها آمده پدیده شاندیز تنها 5 سال پیش کار خود را آغاز کرده و اعضای هیئت مدیره آن در سال 89 به طور رسمی معرفی شدند. در این 5 سال اما این شرکت به طور چشمگیری گسترش یافته. یک شهروند ساکن مشهد در مورد تبلیغات گسترده این شرکت میگوید
ورودی مشهد که شما میان از داخل فرودگاه شهید هاشمی نژاد که میان چند نفر خانم ایستادن به شما یک شاخه گل میدن به همراه یک دفترچه که تبلیغات پدیده است، چه برای رستورانش و چه برای ساخت ساختموناش و هایپرش و مرکز تجاریش که توی همون شهر رویایی پدیده است. خیلی زیاده، در سطح شهر هم هر جا که میری پدیده شاندیز و آرمش رو میبینی دیگه.
شهر رویایی پدیده در مشهد، هتل 5 ستاره پدیده و شهر افسانه‌ای پدیده کیش تنها 3 عنوان اصلی سرمایه گذاری شرکت پدیده در ایران هستند. سرمایه گذاری هایی که اکنون در کشاکش خبرهای مختلف از منابع قضایی زیر سوال رفتند. آنگونه که رسانه ها در ایران خبر دادند، اولین خبر رسانی در مورد اقدامات غیرقانونی شرکت پدیده از همان سال 88 آغاز شده است، جایی که حسن علی رجب‌زاده خیبری مدیر شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی اعلام کرده که طرح مجموعه گردشگری بزرگ پدیده شاندیز تاکنون در کارگروه مسکن و شهرسازی مطرح نشده و مورد تصویب نیز قرار نگرفته و مادامی که طرح فوق ذکر کلیه مراحل قانونی خود را طی نکند واگذاری زمین، صدور مجوز و هر گونه اقدام اجرایی میسر نبوده و خلاف ضوابط و مقررات خواهد بود. اما علی‌رغم این اطلاع رسانی کار ادامه پیدا کرده تا مرداد ماه سال 92 که وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف تبلیغات رسانه‌ای این شرکت شده. دی ماه سال 93 نامه‌نگاری‌ها به نتیجه رسیده و مرتضی بختیاری اعلام کرده به دلیل تخلفات زیاد شرکت‌های پدیده شاندیز تبرک و پردیسپان تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف قضایی تبلیغات این شرکت‌ها در رسانه‌ها ممنوع خواهد بود. همزمان اما خبرهایی هم از پلم شدن بودن دفاتر این شرکت در مشهد و شیراز منتشر شد. از سال 88 تا سال 93 که نامه‌ها در دفاتر مختلف قوه قضاییه جابجا می‌شد، سهام این شرکت که با قیمت 200 تومان در آبان ماه سال 88 عرضه شده بود، تا آبان ماه سال 90 به بازدهی 260 درصدی دریافت. در پایان سال 90 قیمت سهام پدیده 275 درصد رشد داشت. بر اساس آمارهای رسمی متوسط قیمت زمین در سال 91 بیش از دو برابر و نیم افزایش پیدا کرد و پدیده در این سال با افزایش 134 درصدی قیمت سهام سود مناسبی را نصیب سهامدارانش کرد. مؤسسه پشتیبانی سهام پدیده نیز مؤسسه است که وظیفه خرید و فروش و نقل و انتقال سهام این شرکت را به عهده داشت و سرمایه‌گذار هر زمانی که بخواهد می‌تواند ظرف مدت 30 روز سهام را به پول تبدیل کند. محسن پهلوان از اعضای اصلی شرکت پدیده، آنگونه که پیش از این گفته، کارش را با الگوبرداری از سازمان ارمغان بهزیستی آغاز کرده و اکنون رسانه‌ها به عنوان یکی از 10 میلیاردر اول ایران او را معرفی می‌کنند. او نزدیک به 50 درصد سهام پدیده را در اختیار دارد و روز چهارشنبه اعلام کرده که روز 24 دی ماه به ازای هر 10 سهم یک سهم به سهامداران پدیده جایزه می‌دهد. در همین حال ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور اعلام کرده که وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند جلوی ساخت و ساز شرکت پدیده در زمین‌های غیرقانونی را بگیرد. از سوی دیگر نماینده مشهد نیز تاکید کرده که جلوی ادامه پروژه‌های این شرکت گرفته نمی‌شود و همه اموال 94 هزار میلیارد تومانی این شرکت در دسترس است. با همه این جنجال‌ها وبسایت پدیده اعلام کرده که بزرگترین پیست اسکیت روی یخ در خاورمیانه 18 دی ماه در سالن مرکز تعطیلات پدیده افتتاح خواهد شد.
انتخاب فیلم‌های جشنواره فیلم فجر از زبان یک فیلمساز بیرون مانده.
آیا واقعیتش این فیلم رو بر اساس ممیزی کنار گذاشته شده؟
روایت خسرو معصومی از نحوه انتخاب فیلم‌های جشنواره فیلم فجر.
احساس من با من یک فیلمساز این که این نظریه غلطیه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران در رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اگر تمایل دارید خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو بخونید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آستانه روز 19 دی ماه که در تقویم ایرانی با عنوان قیام مردم قم در سال 1356 از اون یاد میشه، میزبان مردم قم بود. در این دیدار آیت الله خامنه‌ای به نکات متعددی از جمله مذاکرات هسته‌ای، مشکل آفرین بودن تحریم‌ها و همچنین لزوم اتحاد تاکید کرد. آنا کامیانی نگاهی داره به این سخنرانی.
آیت الله علی خامنه‌ای در سخنرانی روز چهارشنبه خود مهمترین نیاز امروز کشور را اتحاد و اتفاق ملی توصیف کرد. آقای خامنه‌ای در ادامه سخنانش افزود که ایجاد تفرقه و دودستگی در میان مردم به هر عنوان و با هر توجیه ضد منافع ملی و ضد آرمان هاست. رهبر جمهوری اسلامی سپس به طور مستقیم خطاب به دولت گفت تنها چیزی که میتواند آنها را به انجام وظایفشان قادر کند تکیه بر مردم و نیروهای داخلی است. گفته‌هایی که مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه معتقد است در ادامه صحبت‌های این هفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مطرح شده است. حسن روحانی روز یک شنبه در کنفرانس اقتصاد ایران نه تنها از تمایل خود به برگزاری همه پرسی درباره مسائل مهم گفته بود، بلکه او همچنین از انحصار در اقتصاد ایران، مالیات ندادن برخی نهادها و سیاسی بودن اقتصاد به شدت انتقاد کرده بود. مرتضی کاظمیان در این باره به رادیو فردا میگوید
آقای خامنه‌ای به نوعی به صحبت‌های اخیر آقای روحانی در مورد به حال مسئله رفراندوم یا نقدهای ایشون به نهادهایی که کار نظامی و اقتصادی می‌کنن و به اطلاعات هم دسترسی دارن، به نوعی نقد آقای روحانی هستش. تاکید بر پرهیز دولت از اقداماتی که منجر به دودستگی میشه، خب یک نقد مهمی است که حالا داره در حوزه عمومی گفته میشه و البته تلاش رهبر جمهوری اسلامی است برای نگه داشتن دولت همچنان به عنوان زیر مجموعه از بیت رهبری و جلوگیری آقای خامنه‌ای از اینکه مبادا نهادهای نظامی اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی به ویژه اونجاهایی که مرتبط با سپاه هستن به نوعی رنجیده بشن از رویکردهای دولت اعتدالگرای روحانی.
اما هفته جاری در ایران هفته ای پر حرف و حدیث درباره مذاکرات هسته‌ای و جوانب متعدد آن هم بود. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی در ابتدای هفته گفت آرمان ما به سانتریفیوژ متصل نیست و افزود که برای توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی نمیتوان در انزوا ماند. روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه ای در سخنرانیش به نوعی به بخش‌هایی از گفته‌های رئیس دولت 11 پاسخ داد. آقای خامنه ای با اذعان به این موضوع که تحریم‌ها برای کشور مشکل ایجاد کرده افسود که اگر دشمن شرط برداشته شدن تحریم ها را به گفته رهبر ایران فلان مسئله اساسی و آرمانی از جمله دست برداشتن از اسلام و استقلال و پیشرفت علمی قرار دهد، قطعا غیرت هیچ مسئولی قبول نمی کند. البته آقای خامنه ای در ادامه گفته که دشمن فعلا به صراحت به آرمان ها کاری ندارد، اما اگر عقب نشینی بشود بعدن سراغ آرمان ها هم می آید. گفته هایی که مرتضی کاظمیان در فرانسه این گونه آنها را ارزیابی می کند.
با رویکرد پراگماتیستی و عملگرایانه آقای روحانی کاملا مرزبندی میکنه مجدد آقای خامنه ای و به نوعی تلاش میکنه بدنه اجتماعی حامی حکومت و راست افراطی رو با تاکید بر آرمانها و شعارهای اساسی حکومت به نوعی تهییج کنه یا در کنار خودش حفظ کنه.
آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی روز چهارشنبهش درباره روند مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 گفته است که مخالف مذاکره نیست، اما معتقد است که باید دل را به نقطه های امید بخش حقیقی سپرد نه خیالی. رهبر ایران در مورد تحریم هایی که معتقد است برای کشور مشکل آفرین بوده میگوید که آمریکایی ها امروز با به گفته او وقاحت میگویند حتی اگر ایران در موضوع هسته ای کوتاه هم بیاید تحریم ها یک جا برداشته نخواهد شد. این اظهار نظر در حالی مطرح شده که در ماه‌های گذشته بارها مذاکره کنندگان ایرانی با تاکید بر اینکه تهران در پی رفع همه تحریم هاست گفته بودند که تحریم ها به طور تدریجی و در مدت زمان توافق رفع خواهد شد. یک مذاکره کننده ایرانی در آخرین دور مذاکرات در وین که به تمدید منجر شد به رادیو فردا گفته بود که ایران آماده است در صورت اقدامات تدریجی طرف مقابل پله پله به ایجاد محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای بپردازد و در صورت اقدامات دفعی ایران نیز محدودیت‌ها را به یک بار به اجرا در می‌آورد. ایران و 5+1 همچنان بر سر دستیابی به یک توافق جامع و نهایی به مذاکره ادامه می‌دهند و دور بعدی این گفتگوها از 25 دی ماه در قالب گفتگوهای دو جانبه با آمریکا و روسیه آغاز می‌شود و دیدار جمعی 6 کشور با ایران در روز 28 دی ماه در سطح معاونان وزیر خارجه برگزار خواهد شد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب در ادامه مجله شبانگاهی امشب آخرین گزارش رو هم بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهور ایران درخواست کرد که برای محکوم کردن کانال‌های شیعه ضد سنی به طور یکپارچه عمل بشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
رئیس جمهوری ایران میگوید اگر یک کانال تلویزیونی یا رادیویی به نام دفاع از شیعه یا به نام دفاع از اهل سنت در برابر دیگر مذاهب میستد با صدای واحد آن را محکوم کنیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی با حضور در 28مین همایش بین المللی وحدت اسلامی همچنین گفته است اگر ما دنبال وحدت و اتحاد هستیم، اگر کسی به مقدسات مذهب دیگر اهانتی روا می‌دارد با صدای واحد او را مطرود و محکوم کنیم. این سخنان آقای روحانی 3 روز بعد از آن بیان می شود که محمد پورفلاح معاون وزیر اطلاعات ایران خبر داد که در ایران دفاتر 17 شبکه ماهواره‌ای که به گفته او به اسم شیعه راه اندازی شده به جرم تفرقه اندازی تعطیل شدند. چند روز پیش از آن استاندار قم از دریافت نامه از شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان سخن گفته بود که در آن از برنامه‌های این شبکه‌های ماهواره‌ای شکایت کرده بود. حسن روحانی روز چهارشنبه در ادامه سخنانش گفت معنای وحدت و اتحادی نیست که کسی از مسیر خود دست بردارد، معنایش سعی صدر است، معنایش مداراست. دیدگاه حسن روحانی در این باره در حالی بیان می شود که برخی از روحانیون شیعه در سالهای گذشته به اهل سنت حملات لفظی تندی کردند. از جمله محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری اسفند ماه سال گذشته مسلمانان سنی را معتقدان به دین ناحق خوانده و گفته بود باید کتابهای شیعه در میان اهل تسنن ترویج یابد تا کسانی که تعصب کمتری دارند زودتر دست پیدا کنند. در این حال حمیدرضا پشنگ دبیر مجمع نمایندگان سنی مجلس ایران فروردین ماه امسال خواستار آن شده بود که توهین به مقدسات و علمای اهل سنت جزو خطوط قرمز نظام قرار بگیرد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران درخواست کرد که برای محکوم کردن کانال‌های شیعه ضد سنی به طور یکپارچه عمل بشه. با این گزارش مرتاد قاسمفر به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید پوروستاد از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در مجله نیمه شب بار دیگر با شما خواهم بودیم.